در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به پیشگاه شما مخاطبان عزیز و ارجمند برنامه سمت خدا، بینندگان گرامی و شنوندگان عزیزی که ممکنه تو ساعت‌های دیگه برنامه رو بشنوید، صداش رو همراهی میکنید. خیلی متشکرم از اینکه امروز هم تو اول هفته، تو 23 روز از فروردین 1404 خدمتتون رسیدیم و با ما شما همراه شدید. خیلی ممنونم ازتون. به همین سادگی 23 روز از سال جدید گذشت و یه وقت سر میگردونیم میبینیم یه سال دیگه به سن ما زیاد شد، از عمرمون کم. امروز هم مثل شنبه های معمول خدمت حاج آقای حسینی قومی عزیز و بزرگوار هستیم. اینم چهره دوست داشتنی حاج آقا. سلام علیکم و رحمت الله. آقا ارادتمند.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه مخاطبین عزیز. همینطوری که اشاره فرمودید، محور سخن ما کلمات امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه است. انشاءالله بعد از تلاوت قرآن چند جمله هم چون دوشنبه این هفته نیمه ماه شوال شهادت سردار بزرگ اسلام حضرت حمزه سید الشهدا سلام الله علیه هست، یه نامه امیر مؤمنان، نامه 28 در نهج البلاغه، راجع به عظمت این شخصیت چند جمله اشاره خواهیم کرد.
بسیار عالی. انشاءالله. بله. انشاءالله. خب. ادامه صفات بله. کریم.
احسن. عرض کنم که گفتیم کریم تعریفش چیه و تعبیر امیر مؤمنان سلام الله علیه و روایات راجع به کریم. فقط یه یادآوری داشته باشم خدمت عزیزان، این کریم که ما داریم میگیم صفت انسان‌ها، یعنی انسان‌های کریم.
بله.
چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن؟ اگر کریم راجع به خداوند متعال به کار ببریم تو دعای کملیا کریم و
یارب،
راجع به خداوند وقتی میگیم کریمه، یعنی خداوند به بندگانش احسان داره، لطف داره. اما راجع به بنده ها وقتی استفاده میکنیم همینی بود که هفته گذشته گفتیم، این هفته ادامه میدیم. فقط جالبه یه داستانی عرض بکنم راجع به این کریمی که راجع به خداوند متعال استفاده میشه. عزیزان با این آیه همه آشنا هستن، سوره مبارکه انفطار آیه ششم، یا ایها الانسان
ما
غرک بربک کریم. ای انسان، آخه چی تو رو وادار کرد که مغرور بشی نسبت به خدای کریم خودت؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک ما غرک بربک کریم. زیل این آیه دیدم مرحوم تبرسی رضوان الله علیه در تفسیر جوامع الجامع، خب میدانید مرحوم تبرسی رضوان الله علیه یه تفسیر مشهوری دارن، تفسیر مجموع البیان، یه تفسیر دیگری دارن جوامع الجامع، و این تفسیر جزء کتاب‌های درسی حوزه‌های علمی است. من یادم هست از 30 سال پیش تقریبا با این جوامع الجامع خیلی هم بهش علاقه داشتم و تو حوزه تدریس بود و ما هم توفیق داشتیم خدمت دوستان. و بعد نیست همینجا اشاره کنم که حتما جناب عالی هم اطلاع دارین، حوزه الان این آماری که دادن 200 جلسه درس تفسیر هست، 200 جلسه درس تفسیر. من یادم از سال 1370 الان 1404 یعنی 34 سال پیش،
بله،
ما دوره تخصصی تفسیر در حوزه شرکت کردیم. الان هم ده ها دوره های تخصصی تفسیر هست. اون دوره یادم هست، یاد کنم اساتید بزرگی داشتیم، بسیاریشون از دست ما رفتن. مرحوم آیت الله معرفت بود، مرحوم آیت الله شب زنده دار بود، مرحوم آیت الله طاهر شمس بود، مرحوم آیت الله خزعلی بود، اساتیدی که الان هستن سایهشون بر سر ما هست، آیت الله مکارم شیرازی بود، آیت الله محقق داماد بود، آیت الله آقای محققی که از علمای بزرگی هستن در قم هستن. خیلی از این علما دوره تفسیر ما سال 1370 34 سال پیش، و به حمدالله میدونی تقریبا تو این شاید حالا بخوایم همین 50 سال اخیر بگیم، سده 100 سال اخیر ده ها تفسیر خوب نوشته شده. اگر این جلسات تفسیر نبود، این کلاس های تفسیر نبود، این درس های تفسیر نبود، این آثار و برکات رو نداشت. الان تفسیر علامه طباطبایی انصافا آبرویی است برای جهان تشیع. تفسیر آیت الله مکارم 27 جلد، تفسیر آیت الله جوادی و آملی 80 جلد. این کارهای فراوان قرآنی است که الان الحمدلله میشه. و اینا اشاره کنم از درسایی که همون سال 1370 ما داشتیم، هنوز هم هستش، یکی از کتابهای درسی که ما میخوندیم
همین جوامع الجامع بود.
جوامع الجامع نه، اونجا نمیخوندیم، یعنی اونجا دیگه جوامع ما درس میگفتیم خودمون، ولی اونجا یکی از کتابهایی که میخوندیم زبدت البیان. زبدت البیان مال مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله علیه هست، تقریبا مال 500 سال پیش. زبدت البیان موضوعش چیه؟ آیات الاحکامه. همین آیت الله طاهر شمس استاد این درس بودن، آیت الله خزعلی المیزان درس میگفتن، آیت الله معرفت علوم قرآن درس میگفتن. عرض کنم که آیت الله شب زنده دار تفسیر مجمع البیان رو میفرمودن، آیت الله مکارم روش تفسیر میفرمودن، آیت الله محقق علوم قرآن به نظرم هر کدوم یه رشته ای داشتن. وقتی زبدت البیان موضوعش چیه؟ آیات الاحکامه. یعنی ما صدها آیه داریم در قرآن که احکام الهی تو این آیات اومده. آیه وضو، آیه غسل، آیه تیمم، آیه نماز، آیه ربا، آیه آیات الاحکام میگن دیگه، بله. از اسمش معلومه. کتاب های فراوانی با موضوع آیات الاحکام نوشته شده. الان در فقه ما تمام این صدها آیه فقهی تو فقه حضور داره. یعنی نمیشه یک فقیهی فتوای فقهی داشته باشه، یه دوره فقه و فتواشو بگه، ولی این صدها آیه قرآن رو ندیده باشه، ازش استفاده نکنه در فقه. این میخوام بگم که این اصلا یه رشته حوزوی ما آیات الاحکام هست.
درست.
حالا بعضیا میگن 500 تا، بعضیا میگن آیات بیشتری میشه استفاده کرد. اینو اشاره کردم برای اینکه عزیزان بدانن. خیلی این ایام جوانا گاهی از من سوال میکردن، نگران بودن، میگفتن آقا واقعا حوزه از تفسیر به دوره. گفتم اگر از تفسیر به دور بود، این ده ها تفسیری که تو همین 100 سال اخیر نوشته شده،
بله،
همین الانی که من دارم با شما صحبت میکنم جناب آقای مولایی، ما ده ها رشته تخصصی تفسیر تو حوزه داریم و مجلات تفسیری داریم، رشته های تخصصی، مجلات. انصافا اگر کسی، من صادقانه عرض میکنم، خدا میدونه، اگر کسی بخواد همین الان، این 50 سال گذشت از انقلاب به این طرف، رو کارهای تفسیری که در حوزه علمیه شده بخواد مجموعهشو بنویسه، چند مجلد میشه کارهای تفسیری. آماری که الان دادن گفتن بیش از 200 درس تفسیر الان تو حوزه هست. شما که مستحضرید تو پایه‌های حوزه درس تفسیر هست، اینکه از درس‌های حوزوی کنار فقه و اصول و ادبیات و آیات الاحکام هم که جای خودش. اینو خواستم عزیزان یادشون باشه. به هر حال الحمدلله هم تفسیر در حوزه‌های علمیه جاش بسیار بسیار وسیع و گستره بسیار فراوانی داره، هم آیات الاحکام. یعنی مگر این کسی اطلاع نداره، اصلا امکان نداره. عرض کردم صدها آیه‌ای که احکام درش آمده، مگه میشه یه فقیهی کاری به این آیات نداشون فتوا بده؟ چجوری میخواد راجع به وضو فتوا رو احکام میخواد بگه؟ چجوری؟ عرض کردم صدها آیه است. بخوام الان صدها آیه رو بخونم که دیگه فهرستش هم نمیرسیم. به هر حال این تفسیر جوامع الجامع مرحوم علامه طبرسی بعد از تفسیر مجموع البیان، ایشون اولی مجموع البیان نوشتن، اواخر عمرشون جوامع الجامع نوشتن که این بیشتر نگاه ادبیاتی درش لحاظ شده. کتاب خیلی خوبی، خیلی ارزشمندیه. واسه کم تو حوزه ها الان کتاب تدریسی. وقت مرحوم علامه طبرسی تو این تفسیر جوامع الجامعشون زیل همین آیه که خوندیم، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان آخه چی شد که چی تو رو باعث غرور تو شد بربک فردای قیامت از ما سوال میکنه. اون وقت جالبه ایشون مینویسد که یک کسی جواب داد گفت اگر فردای قیامت خدا از ما بپرسه که ما غرک بربک الکریم، میگیم خدای خودت جواب و دهان ما گذاشتیم. ما غره که به رب بکل کریم، میگیم کرمت،
کرمت و کرامت
خدای خودت یاد ما دادی، تو کریمی. الکریم ازا غدره افا، از ویژگی های کریمینه روزی که قدرت داشته میبخشه. بنابراین چرا اصلا خدا واقعا این سؤال ها، من دیروز هم یه جلسه عرض کردم، چرا خداوند تو این آیه نفرمودی یا ایها الانسان ما ربک به ربک المنتقم،
مثلا مغرک به ربک،
مغرک به ربک الجبار،
جبار یه صفت،
مغرک به ربک القهار، مغرک به ربک شدید العذاب، شدید العقاب. فرمودی یا ایها الانسان مغرک به ربک الکریم، یا آقا ما خودم میگم خدا تو خودت جواب یاد ما دادی، کریمی تو. نمیخوایم البته این به این معنی نیست، آره نمیخوایم خدای نکرده ما توصیه به گناه بکنیم معاذ الله، نه برحال میخوایم بگیم انسان دیگه، وسوسه های شیطانی هست، هواهای نفسی، اگر وقت هم گرفتار گناهی شد زود توبه کنه طرفش خدای کریم. یه داستان دیگه هم جالب، اینم اشاره کنم حتما برای مخاطبین عزیز ما هم جالب هست، این در مجموعه ورام هست که از منابع نسبتا قدیمی ما هست، مال بیش از 800 سال پیشه. یه بادیه نشینی قصه جالبی آمد خدمت رسول خدا، گفت یا رسول الله من یحاسب الخلق یوم القیامه، فردا قیامت حسابرسی ما با کیه؟ قیامت خدا حساب مال دست کی قرار میده؟ رسول خدا فرمود الله خدا، همون خدای کریمی که معرفی کرد. تا رسول خدا فرمود الله، این زه که این بادیه نشینه شروع کرد خندیدن، گفت نجه اونو، ما دیگه نجات پیدا کردیم. حضرت فرمود که من مزه اکتا، برای چی میخندی؟ من مزه اکتا، برای چی میخندی؟ چطور میگی نجه او تو برای بلکعبه، ما دیگه نجات پیدا کردیم؟ فرمود لأن الکریمه ازا قدره افا، اگه حساب اون با خدای کریم، خدا خودش میخواد به حساب با برسه، ان الکریمه ازا قدره عفا، از ویژگی های کریم این است که وقتی قدرت داشت میبخش. به هر حال این وقتی ما کریم رو به خداوند استفاده میکنیم، منظور همین احسان و لطف و پروردگار هست که حتما هم هست. در این حال عرض کردم نه به این معنا که ما جرأت بر گناه پیدا کنیم، ولی یادمون باشه هر طرف حساب اون خدای کریم هست. ولی اینم یادآوری کنیم، قبلا هم عرض کردیم، خدا رحمت کند امام رضوان الله علیه به مرحوم حاج احمد آقا پسرشون میفرمود پسرم احمد مواظب باش حق الناس گردنت نباش. اگه حق الناس گردنت باشه مردم کریم نیستن، فردا قیامت مردم نسبت به هم دیگه ارحم الراحمین نیستن کریم. خدا بله کریمه، الکریم ذو قدر عفا، یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم، خودش یاد ما داده جواب رو. ولی اگر حق الناس گردن باشه مردم به هم دیگه رحم نمی کنن، از حق هم نمی گذرن، مواظب باشی تو حق الناس خیلی مراقب باشی. خب اونی که در جلسه گذشته عرض کردیم از نهج البلاغه حکمت 222 شروع کردیم، گفتیم 20 مورد توصیف کریم، انسان کریم به کی میگن. بازم تکرار میکنم چون یه هفته فاصله شده، عرض کردیم وقتی میگیم انسان ها کریم، کریم یعنی چی؟ یعنی الجامع لانواع الخیر و شرف و الفضل، کسی که تمام فضیلت ها، تمام شرافت ها، تمام خوبی ها رو داشته باشه بهش میگن کریم. در میان ما رسم به امام مجتبی سلام الله علیه میگیم امام کریم. همه ائمه کریمن، همه انسان ها باید در یه حدی درجاتی از این صفت کرم و کریم رو داشته باشه. خب ما گفتیم 20 مورد رو میخوایم بگیم، به عجله اون جلسه 7 موردش رو اشاره کردیم،
7 یا 8 تا 8 مورد بعد اشاره کردیم،
8مش باقی مونده.
ولی فهرست بار بگیم،
یه فهرست سریع عرض میکنم چون امروز هم تقریبا میخوام به 20 مورد ببینم میرسیم یا نمیرسیم. من یک، من اشرف افعال الکریم غفلته اما یعلم. امیر مؤمنان فرمود از شرافتمندترین ویژگی های انسان های کریم این است که تغافل میکنن، حالا یک کسی بدی چیزی بهشون کرده به رو خودشون نمیارن، غفلت او اما یعلم، میدونه به رو خودش نمیاره. همون واژه‌ای که گفتیم فلیعفو ولیصفه، صف با عف فرقش اینه، عف گذر می آقا بخم به رو خودت میاری میگذری، صف به رو خودت هم نمیاری. دوم در کلمات امیر مؤمنان الکریم ازا یا تغافل و ینخده، یا تعبیر امام مجتبی ازا خادعته و انخده، تظاهر میکنه که من فریب خوردم، فریب نخورده ها، ولی تظاهر میکنه حالا تو ما رو فریب ده، به رو شما نمیاره که شما در نقشه بودی. سوم الکریم یبتهج به فضله، کریم کسیست که وقتی کار خوبی میکنه مبتهج، مسرور، شاد، خوشحاله. چهارم الکریم الله اکبر یرا مکارم افعالهی دینن علی، اگه کار خوبی میکنه اینو دین خودش میدونه، دینی بوده که ادا، من مدیون بودم به دیگران، باید خدمتی میکردم انجام دادم. پنجم الکریم و من بدع به احسانهی، کریم شروع کننده است در احسان، نه اینکه منتظر باشه دیگران اول یه لطفی بکنن. ششم الکریم من جاز الاساعت بل احسان، بدی رو با خوبی جواب میده. هفتم من الکرم احتمال و جنایات الاخوان، آدمای کریم بدی دیگران رو تحمل میکنن، احتمال تحمل میکنن،
بله.
کسی بهش بدی کرد تحمل میکنه. یه روایتی امروز در مسیر که میامده، ما رو این کتاب رو همیشه الله معرفی میکنیم، کتاب مفصل نگاه میکردم، چند تا حدیث، همه کلمات اهل بیت خوب خوب، ولی چند تا شما علامت زدم خیلی برام جذاب بود، از جمله این حدیث متناسب با همین ویژگی هفتم. امام صادق علیه السلام فرمود من حق اخیک، خیلی زیباست آقای مولوی، واقعا ما دوریم، خدا میدونه اگه ما تو جامعهمون همین رو رعایت میکردیم بسیاری از ناراحتی ها، کدورت ها، دعوا ها، اختلاف ها، قهر کردن ها تمام میشد. من حق اخیک، حق برادر مؤمن بر تو این است که ان تحتمل له الظلم فی ثلاثه مواطن، سه جا اگه به تو ظلم کرد حقه که تو ظلمشو تحمل کنی، بدی کرده، ظلم اونجا نگفتیم احتمال و جنایات الاخوان،
اینم همونه،
ظلم کرده، سه مورد تو باید تحمل کنی. یک اندل غضب، برادر عصبانی شد، حالا عصبانی شد چیکارش، تو تحمل کن، خونه که با خون نمیشوره. اگه همین یه جمله رو خانم محترم، آقای محترم، آقا شریک زندگیت عصبانی شد، حزم حق اخیک، حقشه تو تحمل بکنی، تحمل میکردی تمام میشد، تحمل نمیکنی میایم دوباره جواب بدیم، این جواب میده اون جواب میده، آتش به پا میشه. عند الغضب
این اول،
آقایون خانم ها زندگی هر کسی، بابا تو رو خدا، اما امام میفهمد حقه، آقا من غضب کردم عصبانی، نباید غضب میکردم، کردم، حق دارم بگردن، تو باید تحمل، تو سکوت بکنی. دوم اندل حفوه، یه لغزشی برای انسان پیش میاد، یه وقت غضب عصبانی اصلا از خود بیخ، یه وقت من خطا کردم، اشتباه کردم، شما تحمل کن. سوم اندل داله، داله یعنی چی؟ یعنی وقتی که به یه شهرتی میرسه، حالا ما که شهرتی پیدا میکنن به هر حال نباید اینجوری باشن، ولی به هر حال شهرت میگیردشون دیگه، حالا تو آقا تا دیروز آقا کاری نبوده، حالا وزیر شده، رئیس شده، استاندار شده، رئیس جمهور شده، به مقاماتی رسیده، حالا او باید تو رو تحویل میگرفت، تحویل نگرفته، او به تو بدی کرده، حق اخیت. بابا تمام میشه این شهرت ها، این پست و مقامات تمام میشه، دوباره برمیگرده خونه اول. تو فعلا تحمل کن تا برگرده به
خانه. یعنی من اون دال رو تحمل کنم؟
من باید اون کسی
من آدم معروف شده رو
باید تحمل کنم. یه آدمی که به شهرتی میرسه، یه پست و مقام میگیره، زن پست و مقام تمام میشه، یه شهرتی پیدا کرده. بر ما که انسانهای خودساخته نیستیم که گم میکنیم خودمون. چند وقت با این مدارا کن، درست میشه، تمام میشه.
خیلی.
این هفت موردی که گفتیم، مورد هشتم که از نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه میخوانیم، حکمت 49 امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماید احذروا. بخوام تیتر بگم بر این حکمت، از ویژگی‌های کریم اینه، کریم اوج شرافت ها، فضیلت ها، خوبی هاست، ولی ظلم پذیر نیست. احذروا صولت الکریم اذا جاء. امیرمون فهم برحذر، اگر کریم، درسته بزرگواره، درسته همه خوبیاره داره، ولی اگر به ظلم کردن، حقشو بردن، بهش اهانت کردن، پایمالی حقوقش پایمال کردن، از حمله او، از انتقام او برحذر باشید. انسانهای کریمشون برای خودشون شخصیتی قائل هستن، واقعیتی با هر حال یه انسانیست با یه موقعیت بالا. حالا شما به ظلم، بله یه وقت یه ظلمای کوچیک جزئی عرض کردیم باید تحمل کرد، اما اگر نه، یه جامعه کریم و بزرگوار رو، یه مجموعه که همشون بزرگ، یه انسان کریم و بزرگوار رو، شما انواع اذیت‌ها و اهانت‌ها و توهین‌ها و ظلم‌ها، انسان کریم، چون می‌دونید اینو من اضافه کنم، ببینید در نگاه دین، خواهش می‌کنم از آن این نکته رو عنایت کنم، در نگاه دین ظلم پذیری خوب نیست. باز نگید آقا شما الان خودتون گفتید که باید تحمل کرد، بس رفاقت دوستی، حالا اون عصبانی شده، نمیدونم اون یه لغزشی کرده، جای خودش، ما باید تحمل کنیم، رفاقت به هم نخوره. ولی نگاه کلی دین این نیست که آقا ما زیر بار ظلم بریم، نه، انسان مظلوم باید از حق خودش دفاع کنه. نه این جمله‌ای که خدا رحمت کنه امام رضوان الله علیه شنیدم از تبعید که برگشته بودن، فرمودن شاعر این شعر کیه، بیاد من ببینمش. این شعر معروف بود دوران انقلاب، بزرگ فلسفه قتل شاهدین این است که مرگ سرخ به هر زندگی ننگین است. نه ظلم کن به کسی، نه به زیر بار ظلم، که این مرام حسین. واقعا همینه. این روایت خیلی لطیفی داریم، خیلی لطیفه، المغبون، یه جمله است عزیزان به خاطر بسپارن، المغبون، مغبون این چی؟ کسی کلا سرش بذارن، لیس به محمودن ولا معجورن، نه خدا بهش پاداش میده، نه خدا میگه باری که چه آدم خوبی، پس نه، نباید موازه، باید موازه کلا سرت نره، از مقبول نیستم،
حسنی نیست، ظلم پذیری.
یه داستانی بگم، این داستان شاید اصلا این بحثو بهتر روشن کنه، دیگه بگذاریم.
خب
تو منابع قدیمی ما آمده، من تو این تفسیر منهج الصادقین مرحوم ملا فتح الله کاشانی هم این قصه رو دارم، تو منابع قدیمی ما هست. رسول خدا نشسته بودن، دو نفر آمدن محضر پیامبر برای قضاوت، یه دعوایی داشتن، اومدن محضر پیامبر از قضاوت کن. یکی از این دو نفر شاهد داشت، دلیل داشت، سند داشت، مدرک داشت، همه رو رو کرد. اون یکی پیامبر فرمود تو مگو من سندی ندارم، شاهدی ندارم، مدرکی ندارم. خب آقا شما قاضی، یکی شاهد داره، سند داره، مدرک داره، اون هیچی نداره. پیامبرم تو قضاوت ها از علم غیب استفاده نمی کردن، مثل یه قاضی معمولی، خودشون فرمودن
ادله رو میدن،
مثل یه قاضی معمولی قضاوت. خب حضرت هم به نفع این شخصی قضاوت کردن که سند داره، شاهد داره. اونی که محکوم شد یه جمله ای گفت، خیلی رسول خدا ناراحت شد، خیلی ناراحت شد، گفت یا رسول، شما که ما رو محکوم کردید، مزد ما، اجر ما باشه پیش خدا. به قدر رسول خدا ناراحت شدن، روایت این است که حضرت سه مرتبه ما ناراحتی هی دستشون حرکت می دادن، فرمودن اطلب حقک،
حق تو بخواه،
سند بیار، شاهد بیار، دلیل داری بیار، حق تو بگیر. خیلی حضرت از این جملهش ناراحت شدن، یعنی این کسی از حق خودش دفاع نکنه، محکوم بشه، بعد بگه خدا جبران میکنه. خدا جبران نمیکنه، از حقت هست، اطلب حقی، از حقت دفاع کن. بنابراین انسان‌های کریم با همه بزرگواری‌هایی که دارن، ولی اینطور نیست که بنشینن هر کسی بهشون ظلم بکنه. ظلم پذیر بودن خوب نیست. المغبون، لزوما من تو مسائل اقتصادی همینجا بگم، مؤمنین یادشون باشه، آقا کسی کلا سره ولش کنه آقا، چی نه حواست باشه، زیرک باش، هوشیار باش، کسی کلا سرت نگذره. بعد این داستانم بگم این بهتر روشن بشه. امام صادق سلام الله علیه پسری داشتن به نام اسماعیل، زمان خود حضرت از دنیا رفتن، آمد به امام صادق به پدر گفت پدر جان فلانی میگه پول به ما بدید، به اصطلاح همین امروز مضاربه ای که میگم، فلانی میگه پول به من بدید من براتون کاسبی میکنم، کار اقتصادی میکنم، من پول بدم یا ندم؟ حضرت فرمودن که مگر نشنیدی که او شراب خاره، معلوم میشه آدم معروفی بوده به شرب خمر. گفت چرا پدر؟ خود شراب میخوره، کار اقتصادیش خیلی خوبه. حضرت فرمود مگه قرآن نخوندی؟ ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، پولت دست آدم سفیه نده، آدم نادان. ایو سفاهتن، چه نادانی از این بالاتر؟ کسی شراب میخوره نادان نیست؟ کسی به جان خودش، به عقل خودش، به درک خودش، به حیات خودش رحم نمی کنه، به مال دیگران رحم میکنه؟ از اون مگه قرآن نمیگه لا تؤتوا السفهاء؟ نده، این سفیه نادانه آدم شراب خور. امام به آقازاده اینو، ولی آقازاده یواشکی
پوله رو برد،
پوله رو داد. اتفاقا اون آدم هم پوله رو خورد، دیگه جرئت نکرد بیاد به امام بگه آقا من پول دادم
و رفت، پوله رو خورد.
همسفر حج بودن با خود امام علیه السلام،
اون فرد
اسماعیل، نه فرزند امام، با امام. همینطور که دور کعبه داشتن طواف، این جلو میرفت، آقا پشت سر بود، او خدایا، یا پشت سر، به هر حال حضرت میشنید، او خدایا این کلایی که این نادان این گذشت سر ما، تو خودت جبران. تا حضرت این جمله رو شنید، امام صادق علیه السلام وسط طواف به اسماعیل فرمود چی خدا جبران بکنه؟ خدا جبران نمیکنه، نباید پولتو میدادی. تو همین مسائل اقتصادی من بگم الان متاسفانه آقای ملایی تقریبا نمیخوام بگم هر روز، ولی خیلی گوشه و کنار ما میریم میشنویم میگن فلانی یه میلیارد پول اینو خورده، 200 میلیون، 500 میلیون، 2 میلیون، کسی خونه زندگیشو فروخته داده به کسی، گفته من کار اقتصادی میکنم 30%، 40%، 50% سود. آخه شما نباید مشکوک بشی وقت میگه من 40%، 50% سود میدم، چطور پولتو میندازی؟ تحقیق کردی؟ بررسی کردی؟ متدینه؟ چرا الان خیلی خیلی پرونده های زیاد آدم میشن واقعا قصه میخوره، خیلی ناراحت. به هر حال یادمون باشه اگه کلا سرمون رفت نگیم خودتو خود جبران کن. اگه مسیر رو ما اشتباه رفتیم، مغبون شدیم، المغبون لیسا به محمود بلا معجوره، کسی کلا سرش بره خدا جبران نمیکنه. حواستون جمع، مؤمن المؤمن کیس، مؤمن زرنگه، مؤمن بیداره، مؤمن هوشیاره تو مسائل اقتصادیش، تو هر جای دیگه. لذا حضرت میفهمون کریم با همه خوبیایی که داره اگه مورد ستم قرار بگیره حقشو ببرن، احذروا از سوله کریم، یعنی از حملش، از دفاعش، از انتقامی که میگیره بر حذر باشید، ازا جا. اما آدمای لعیم البته اینطور نیست، نقطه مقابلش فرمود نه، و لعیم، لعیم اگه آدمای پس، اونا اگر شکمشون سیر بشه باید نگرانشون باشی. آدمای پس داریم در بعضی از جملات که اتق شر من احسنت الی، وقتی به کسی خوبی میکنی اگه پست باشه، لعیم باشه، اون وقت باید مواظب باشی. باز در جمله دیگری داریم احذر الکریمه اذا اهنته. این مورد هشتم، تا حالا یه مورد رسیدیم بگیم، میخوایم 20 تا بگیم ببینیم میشونه. مورد نهم روایت خیلی خیلی لطیفیه از امیر مؤمنان سلام الله علیه، فرمود من بخونم کمی با حوصله از آن دقت کنن، نائل الکریمه یحببک الی و نائل اللئیمه یزعک الی. اولا من این حدیث رو تو این کتاب نزهت الناظر دیدم، دلم میخواد این کتاب رو هم از آن باش آشنا باشن. یه کتابی است مال یکی از نویسندگان، مال قرن پنجمه، تقریبا 900 هزار سال پیش زندگی میکرده، کتاب خیلی خوبی، ادیب متکلم، شاگرد سید مرتضی بوده، سید رضی بوده، شاگرد شیخ طوسی بوده رضوان الله علیهم اجمعین. کارش در حقیقت ادامه نهج البلاغه امیر مؤمنانه. یعنی چطور امیر مؤمنان کلماتی که همراه با فصاحت و بلاغت جدا کرده، انتخاب کرده، گلچین کرده، این بزرگوارم در ادامه همین کار تقریبا 528 تا حدیث از 14 معصوم از رسول خدا تا امام زمان، 528 تا حدیث گلچین کرده، مثل سید رضی، روایتی که خیلی جذاب و فصیح و با فصاحت و بلاغته عرض کردم تقریبا مال 1000 سال پیشه. من دیدم ترجمه خیلی خوبی هم داره از برادر عزیزمون دانشمند فرزانه جناب آقای مسعودی، آقای عبدالهادی مسعودی، خیلی ترجمه خوب و تصحیح خوبی کردن. به نظرم رسید معرفی کنیم عزیزانی که اهل کتاب هستن. اهل عرض کردم شبیه نهج البلاغه، کلمات خیلی فصیح و بلیغ. اسم ترجمهش رو گذاشتن چشم تماشا،
ترجمه فارسی نزهت الناظر.
آره ترجمه خیلی خوب از همین کتاب هست.
بله.
تو من روایتش رو از این کتاب بخونم.
خیلی خوب دوستان عزیزم، تا حاجه ها توضیح میدن یه دو جمله دیگر در مورد این کتاب چشم تماشا، ترجمه فارسی نزهت الناظر و تنبیه الخواطر.
از انتشارات دارالحدیث. ترجمه خیلی روان و
بسیار عالی. ممنونم از
ترجمه روان و خوبی داریم.
حالا در مورد
ترجمه
کتاب
خوش نباشه، ترجمه خیلی روان و خوبی هم داریم. حالا یه دونه حدیث از این کتاب بخونم. حضرت میفرماد نائل الکریمه یحببو که الی. از بس این جمله اشکم جملات فصیح و بلیغی رو انتخاب کرده. ما روزا که بعد از یه درسی که مدرسه آیت العظمى گلپایگانی قم داریم، روزا تقریبا چند روزی ما تو دفتر مدرسه با اساتید حدیث رو مطرح میکردیم چجوری باید خونده بشه، از نظر ترکیبی به چه شکلی هست این نائل، فعل امر، نمیدونم مصدر. خیلی محور گفتگو و بحث بود. ولی حالا من خلاصه شو عرض بکنم. نائل الکریم عطای کریم، از ویژگی‌های انسان‌های کریم اینه. کریم یه چیزی به تو بده، نائل مصدر، یه چیزی به تو بده، یحبب که الی. آدم کریم چیزی به تو میده، تازه به تو نزدیک، بیشتر به کریم نزدیک میشی، بیشتر تو رو دوست داره. انسان‌های کریم وقتی سر سفرهشون بنشینی محبوب اونها، خوشحال میشن. آدم‌های کریم بزرگوار، میری مهمونی یه چیزی بهت میده، یه هدیه بهت میده، یحببک.
اینقدر فاعل یحببک
همون کریم، کریمه باعث میشه که تو محبوب کریم. نقطه مقابلش چی؟ نائل اللئیمه یذاک لده. از آدمای لعیم و پس چیزی نگیرید. یزه و کلده این بدتر تو رو فرومایه میکنه، خارت میکنه، ذلیلت میکنه، تا انسان مجبور نشده. حالا یه وقت دیگه رو به قبله است، هیچ. اما از آدم لعیم چیزی نگیر که قدر و منزلتت میاد پایین. اما نقطه مقابلش آدم کریم ویژگیش اینه، هم مهمانت میکنه، هم عطاب، هم هدیه بهت میده، نائل عطاب، و هم یحبب که محبوب اون میشه. یه روایت دیگه دیدم خیلی برام لطیف بود، خیلی خیلی، از امیر مؤمنان سلام الله علیه. خواهش میکنم این حدیثو بیشتر عنایت بفرمایید، چقدر قشنگه. فرمود غطو غین و قا، بپوشونید. غطو معایبکم. عزیزانی که نشستن پای گیرنده ها بیشتر عنایت کنن. غطو معایبکم. اویو ما عیبی نداریم، کیه که عیبی نداشته باشه؟ بالاخره هر کسی یه نقصی تو اخلاقش و رفتارش بود، کامل که نیست. فرمود عیوب خودتون، امیر مؤمنان فرمود عیوب خودتون رو بپوشونید. چجوری بپوشونیم؟ کسی نفهمه ما مثلا تندی هایی داریم، بد اخلاقی هایی داریم، احیانا گرفتار تکبریم، خودپسندی هستیم. بعد چجوری؟ فرمود قد تو معایبکم به سخا، با سخاوت عیب خودتون رو بپوشونید. فانه ستر العیوب. آدم سخاوتمند عیوبش با سخاوت پوشیده میشه. من مثال بزنم، مثلا تو روابط خانوادگی من زیاد دیدم خانم میگه ما مثلا رابطه شما با شوهر آقا راضی هستی، میگه باشه هر عیبی داره عیب نداره، عوضش دست و دل بازه. چقدر آره. شما خودتون آره. شنیدید
آره.
خانمایی که میگن آقا حالا بد اخلاقی، هر عیب نداره، دست و دل بازه. ببین این سخاوته، دست و دل باز بودن، همه عیوب مرد رو میپوشونه. همه رفیق تو روابط اجتماعیمون ندیدید یه رفیق داریم، حالا خیلی خوش اخلاق نیست، گاهی هم تندیایی میکنه، ولی آدم دست و دل بازی، آدم سخاوتمند. قد تو عیوبکم، این سخاوته اون عیبای دیگر رو میپوشونه. خیلی زیباست. اگه حواسمون باشه، بالاخره ما که بدون نقص نیستیم. حتی من میخوام بگم تو روابط دولت‌ها و حکومت‌ها، سیاسی هم همینطوره، اونام باید عیوب خودشونو با سخاوت بپوشونن. آقا مردم حالا یه نگرانی هایی ندارن، مردم گلایه هایی نه، حالا از این دولت، از طور هر دولتی آمده، مشکلاتی ندارن، دارن دیگه، از رانت ها، از تبعیض ها، از فساد ها، از بانک ها، آن دولت ها چجوری این عیوبه بپوشونن؟ آقا سخاوتمند باشن، به داده مردم برسن، توسعه بدن تو مشکلات اقتصادی مردم، بیشتر برسن، یارانه ها رو اضافه بکنن، پول بیشتری بدن به مردم. مردم میگن حالا باشه اون اشکالات دولت هم، ما نادیده میگیریم دیگه. قد تو عیوبکم، اگه انسان تو روابط اجتماعی، تو روابط خانوادگی، تو روابط سیاسی، هر که میخواد، دولت ها میخوان عیوب خودشون بپوشونن، مردم حالا بگن آقا ما تحمل میکنیم، عیب نداره شما هزار تا با سخاوت مشکلات اقتصادی رو برطرف کنید، گرفتاری مردم رو برطرف بکنید، کمی وسعت در مسائل اقتصادی داشته باشید، عیوب پوشیده میشه. قد تو عیوبکم به سخا، با سخاوت. جمله دیگری باز دلم نمیاد اینم نخونم ببینم چقدر میرسیم. در خصال شیخ صدوق از امام مجتبی سلام الله علیه، الله اکبر، فرمود الناس اربعتون، مردم چهار دست، مردم چهار دست. من دیگه من لهو خلقون ولا خلاق له، بعضی اخلاق دارن ها ولی خیرشون به کسی نمیرسه، خلقون خوش اخلاقن اما میش بگی آقای کمکی، میگه حرفشون هستن. یه داستانی باز بگم جالبه، یه کسی داشت طواف میکرد دور کعبه طواف میکرد، در یکی از دورها خاتم النبیین رو دید، گفت یا رسول الله خوب شد من شما یه سوال از شما دارم، من همه چیزم خوبه، نمازم اول وقت، روزم مقیدم، الانم که آمدم حج خانه خدا اومدم، زکاتم رو میدم، خب همه کارامو میکنم، فقط یه نقصی دارم، لهو خلقم ولا خلا. ولی اگر کسی به من بگه کمک بکن، پول بده، به قدری ناراحت میشم که ناراحتی تو چهرم معلوم میشه، طرف خودش پا به فرار میگذاره. آیا من روی نجات و سعادت رو میبینم؟ این روایته حضرت فرمو اما علمتم، اگه نمیدانی که منشأ بخل کفره. چرا آدم بخیل میشه؟ چون میگه خدا نمیتونه جبران بکنه،
کار سخت شد،
واقعا سخت. منشأ سخاوت ایمانه. این نهج البلاغه امیرمون سلام الله علیه، نامه 53 به مالک اشتر، حضرت در نامه میفرماد به مالک اشتر، میفرماد ان البخل والجبن والحرص. چرا ما بخیلیم؟ چرا حریصیم؟ فرمود ان البخل والجبن قرائز و شتا یجمعها، نامه 53، یجمعها سوء الظن بالله. چون انسان به خدا بدگمانه حریص میشه، چون به خدا بدگمانه بخیل میشه، میگه الان من بدم خودم چی؟ بخیل چرا نمیده؟ میگه الان اگه من بدم بعدن گرفتاری، باور نداره خدا جبران میکنه. رسول خدا تو طواف به این شخص فرمود اما علمتا، نمیدونی ریشه بخل کفره. یعنی اگر کسی الان حاضر نیست از مالش در راه خدا بده، باور نداره، ایمانش ضعیفه، یجمع و سوء الظن بالله، به خدا بدگمانه و نمیدانی که ریشه سخاوت ایمان. پس مردم چهار دستن، یه دلهو خلق اخلاق داره خیلی هم خوش، ولی لا خلاق الله، خب خیرش به کسی. دو
همون که میگفتش که تا فردا صبح اینجا برات گریه میکنم،
آره ولی پول نه،
پول بد نمیدم.
دوم لهو خلاق، نه خیرش به مردم میرسه، لا خلاق الله اخلاق نداره، لا اخلاق نداره، اخلاقش قابل تحمل نیست. سوم من لهو خلق و خلاق، فرمون زاره که خیر اوناست، هم اخلاق داره هم خیرش به دیگران میرسه. پناه بر خدا چهارمیش، انشاءالله ما این چهارمیه نباشیم. پناه لا خلق له و لا خلاق. من الان نگرانم که پیام ها بیاد از خانه ها، به هر حال این ساعت خانم ها بیشتر برنامه، آج آقا چی گفتی؟ همین گرفتاری ما همین، نه آقا دست دهنده داره، نه سخاوتی داره که عیوبشو بپوشه، نه اخلاق داره. اگه اخلاق داشت دلمون به اخلاقش خوش بود، اگه اخلاق نداشت دست دهنده داشت حداقل میگفتیم دست دلبازه. حالا ان شاء الله نباشن، تا حال اینکه میگم خانم آقایینم، شاید به هر حال یه روایت همین امروز باز دوباره تو این مسیر که می اومدم از همین کتاب نزهت الناظر میدیدم، خیلی اینم هشدار سنگینه، خیلی سنگینه، باید مواظب باشیم. امام صادق علیه السلام فرمود یکی از گناهانی که خدا نمی آمرزه، گناهی که خداوند نمی آمرزه، بد اخلاقیه. چرا؟ آقا ما توبه کردیم، شب قدر قرآن گرفتیم سرمون، چطور خدا همه گناهان رو می آمرزه، بد اخلاقی رو نمی آمرزه؟ فرمود چون بد اخلاق باید از بد اخلاقیش توبه کنه، اینکه صرف اینکه من قرآن بذارم سرم بگم الهی علی، فردا صبح همون آدمه باشم فایده نداره. اگه از بد اخلاقی توبه کرد خدا میامرز. اینم نهمی. دهمی رو بگم، حداقل سه مورد رو گفته باشیم ببینیم به کجا میرسیم. خیلی باز زیباست رو همین نزهت الناظره. معاویه از امام مجتبی سلام الله علیه سوال کرد که کریم به کی میگن؟ ان الکرم و النجدت و المروه. سه تا سوال کرد، من یکیشو میخونم مجال نیست. کریم به کی میگن؟ دلاور به کی میگن؟ مرد به کی میگن؟ مردانگی مروت. حالا یه مورد شرط امام مجتبی علیه السلام فرمود کریم، نشانه کریم چیه؟ التبرع بالمعروف و الاعطاء قبل السؤال و الاطعام فی المحل. یکیش التبرع بالمعروف. التبرع بالمعروف یعنی چی؟ یعنی داوطلبانه کار خیر بکنه از سر اختیار. ببینید من بارها این عرض کردم آقای ملایی، متاسفانه ماها اینقدر باید برای ما آیه بخونن، حدیث بخونن، التماس بکنن، آقا تو رو خدا الان میبینی اوضاع اقتصادی مردم سخت، گرفتاری دارن، به مستاجر اگه راهی داره رحم کن، به مشتری رحم کن، آقا به همسایه رحم کن، به فقیر رحم کن، پولی داری کنار نگذار، باید التماس بکنی. اما کریم به کسی میگه؟ نه، خودش داوطلبانه. چرا؟ چون باورهای ایمانیش قویه. اگه باورهای دینی ما درست شد، من بارها عرض کردم اگه باورهای دینی ما درست بشه التماس نمیخواد. دینداری التماس نمیخواد.
بله.
ملتزم بودن به دین، اینو که شهدایی که از جانشون گذشتن کسی بهشون التماس کرد؟ نه، باوره. پس یک، کریم به کی میگن؟ یک، التبرع بالمعروف، داوطلبانه کار بکنه.
خب.
دو، الاعطاء قبل از سؤال، که قبلا هم داشتیم، قبل از کسی بهش بگه کمک کنه. سوم، الاطعام فی المحل، با هی جیمی. محل این چی؟ این در قحطی، اون روزی که گرفتاره، خودش هم گرفتاره، جامعه گرفتاره، اوج قحطی رو گرفت، اون روز به داد دیگران برسه، به فریاد دیگران برسه. ظاهرن دیگه باید محضر قرآن شرفی آب بشه.
آره، من یک کمی در مورد این کتاب هم باید یه اطلاع رسانی به مردم بکنم، حالا که زحمت کشیدیم معرفی کردیم. خیلی متشکرم آقا. عرض کنم که خب این کتاب یک کتاب فوق‌العاده ارزشمند، ترجمه فارسی نزهت الناظر که چشم تماشا عنوانشه و آیه سید عبدالهادی مسعودی این ترجمه رو آوردن. آقا فرمودن برای اینکه این کتاب رو تهیه بفرمایید، هم میتونید به کانال‌های برنامه مراجعه کنید، هم میتونید به 20303 پیامک بدید و دوستان راهنماییتون میکنن که چطور کتاب رو تهیه بفرمایید. یه بار دیگه هم به نظرم نشون بدم که اگه تازه رسیدین روی جلد کتاب رو ببینین. دوستان عزیزم الان براتون نمایش میدن. پس چشم تماشا عنوان این کتاب هست و برای اینکه عضو کانال ما بشید هم میتونید عدد 8 رو به 3515 بفرستین. الان اونجا اطلاعات کلی بارگذاری میشن از جمله این کتاب و داستانای عزیزم.
من یه جمله بخونم که این 12 به عدد 12 برسیم ظاهرا. نه
خب،
این نهج البلاغه حکمت 248، اینم خیلی لطیفه. خوب. همه کلمات امین سلام الله زیباست. الکرم و اعطف من الرحم. یعنی چی؟
کرم.
الکرم اعطف من الرحم. کرم انسان کریم.
بله.
کرم انسان کریم مهربانتر از خیشی. یعنی چی؟ شما الان ببینید ما دنبال این هستیم، میگیم آقا من برادر دارم، خواهر دارم، عمو و عمه، اینا تو گرفتاری ها بداد. فرمود انسان اگر کریم باشه بهتر میتونه انسانها رو جذب بکنه تا خیشی.
درست.
الان دیدی تو زندگی ما میگه فلانی از برادر به من
نزدیکتر.
میگه فلانی به من محبتی کرده که برادرم
به من
نکرده، پدرم به من چه خدمتی نکرده. الکرم و اعطف، کرم مهربانتره. انسان کریم یعنی بیشتر سبب مهربانی میشه با مردم از خیشی. اینو مثلا برای کسانی میگم که قصه میخورن، آقا ما برادری نداریم، خواهی یا توی شهری غریبن، قصه نخورید. دوستان خوبی که داشته باشید، شما اگه انسان کریم باشید، دوستان خوبی داشته باشید، از برادر بیشتر و موثر تره.
خیلی خوب. دوستان عزیزم به نظرم ادامه بدیم اگر اتاق فرمان هم موافق باشن. آقا یکی دو دقیقه دیگه جلو بریم بعد قرآن بشه حسن ختام، چون بخوایم بریم بیایم فکر می‌کنم دیگه
نتونیم چیزی اضافه کنیم. حمزه سید و شهدا سلام الله علیه. پس بذارید همین نامه 28 نهج البلاغه رو از ما حداقل یه عرض ارادت نیمه شوال عرض کردیم.
بسیار.
شهادت حمزه سید و شهدا سلام الله علیه هست. خب سردار رشید اسلام هست، در جنگ احد به شهادت رسید. البته میدونید نیمه شوال در تقویم ها ملاحظه فرمودید وفات گرامی داشته، وفات از عبدالعظیم سلام الله علیه رو هم نوشتن. ولی خب متاسفانه مثل بسیاری از موارد دیگر که ما در تاریخ تاریخ معینی نداریم، راجع از عبدالعظیم سلام الله علیه همینطوره، ولی حتما به عنوان گرامی داشته وفات این حضرت باید یه روزی احترام کرد. و من بارها گفتم های ملای من به نظرم مردم تهران یه فیض بسیار بسیار بزرگی دارن از دست میدن. آقا روایت هم مرحوم شیخ صدوق هم شیخ همه نقل کردن که امام حجت خدا یه کسی از شهر ری رفته بود سامرا خدمت امام عسکری، فرمود لوزور تقبر عبدالعظیم، اگه همونجا قبر عبدالعظیم رو زیارت کرده بودی کنت کمن زارل حسین بکن، مثل زیارت سید الشهدا. به نظرم مردم تهران از این فیض محرومن. چرا تهران رو 15 میلیون میگن جمعیت داره، اگه اینا ماهی یه بار 6 ماهی یه بار میرفتن حرم عبدالعظیم سلام الله علیه، حرم خیلی ازدحام جمعیتش بیشتر از این بود. یه همچین زیارتی رو از دست ندن. اما شهادت حضرت حمزه سید الشهدا رو فراموش نکنیم. این نامه 28مه امیر مؤمنان با همه عظمتی که دارن افتخار میکنن به عموشون از حضرت حمزه سلام الله علیه. الا ترا نامه ای دارن به معاویه، نامه 28. الا ترا لکن به نعمت الله احدث ان قوما استشهدوا فی سبیل الله، خیلی در راه خدا در رکاب پیامبر به شهادت رسیدن من المهاجرین و لکل الفضل، همه شهدام جایگاه خودشونو دارن. ولی حتی از استشهد شهیدنا، وقتی شهید ما به شهادت رسید قیل سید الشهدا، بهش گفتن سید الشهدا، و خصه رسول الله به 70 تکبیرتن عند صلاته الی، در نماز بر بدن مطهر حمزه پیامبر 70 تکبیر گفتن. چجوری 70 تکبیر؟ ما نماز میت
اینطوری نداریم،
تکبیری نداریم، چون با 14 دهت دسته ای رو که می آوردن حضرت نماز می فرمودن بدن حمزه رو بیارید، یعنی 14 تا 5 تکبیر 70 تکبیر پیامبر بر بدن مطهر همزیر سید شهدا.
آقا خیلی ممنون،
سپاسگزارم.
هم بابت کتاب هم بابت این تیکه آخر
سلام،
هم کل برنامه ممنون و متشکرم. شما عزیزان همراه با برنامه،
زود وقتمون تموم نشود، که وقتمون کمتر اینو بود
فکر میکنم دیگه زمان اصلا
نداریم.
خیلی اصلاحی صفحه اطلاع ندارم بعدش. آقا 401 رو سوره مبارکه عنکبوت بفرمایید، در محضر قرآن کریم باشیم به اتفاق آقای حسین قمی و رفقا. از محضرتون تا فردا که با آقای رفیع خدمت برسیم مرخص بشیم. خدا حافظ شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم